خب سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد در خدمتتون هستیم.
سلام حامد عزیز، خیلی متشکرم. من خوبم، امیدوارم شما خوب باشی و من مثل همیشه خوشحالترم. خیلی متشکرم.
اختیار داریم سر، حالا این میزان خوشحالی چجوری اندازه بگیریم که کی بیشتره معلوم نیست، ولی خب حالا ما میپذیریم. ممنون و متشکرم به حال به جهت وقتی که در اختیار بنده و قرار میدید. حالا در درجه اول، حالا یک کسی هم که شنونده است که استفاده بکنم انشالله. خب آقای دکتر، ما جلسه قبل آخر جلسه اعلام کردیم در حقیقت، آنجای خاطرم هست، که این جلسه بحث اتمام حجت رو میخواییم مطرح بکنیم. بحث اتمام حجت از به دو دلیل، هم شما یه سری دلایل داشتید برای این که این قضیه اهمیت داره، همین که خب واقعا هم منم به این موضوع فکر کردم که این قضیه یک اهمیت ویژه داره، چون که این مشخص شدن حجت و تمام شدن حجت نتیجه‌ای بسیار بزرگی برای هر فردی داره. تا وقتی که این حجت تمام نشده، داستان اصلا به یه سمت دیگری میره تو زندگی، و وقتی که ما به این نتیجه برسیم که اتمام حجت اتفاق افتاده تو هر رده ای، برای یه کار کوچک هم همیشه همینطوره دیگه، خب اون وقت اصلا داستان و شرایط شکل دیگری پیدا میکنه. از این جهت خب بحث خیلی بحث مهمی، قرآن هم روی موضوع تاکید کرده و انگار که یکی از دلایل خیلی مشخصه، حالا اینو شما تصحیح بکنید که من میفهمم یا به خاطر دارم، دلایل مشخص آمدن هر پیامبری حداقل تو یه مقطعی همین نکته هستن بوده که به یه تعبیری این اتمام حجت اتفاق بیفته، تکلیف تا حدودی روشن بشه. حالا این مشخص، خب این نکته نکته مهمیه. برای همین من در یه قالب کلی سوال بکنم که حالا وقت شما هر جور صلاح می‌دونید پخش کنید جوابشو، که اولا خب اتمام حجت به چه معناست، در چه حدیه، به چه معناست، مخاطبش در قرآن کیا هستن در درجه اول، چون خیلی از بحثایی که قبلا شما داشتید مشخص بود که یه مخاطب مثلا زمان پیامبر داره این قضیه و یه نگاه اونطوری میشه کرد. بعد حالا اینکه چه استفاده‌ای برای ما داره یه بحث دیگری بود. این مخاطب مشخصش کیا هستن و نتیجه این اتمام حجت برای اون افراد چی بوده، یعنی اگه به قول معروف قبول نمی کردن، نمی پذیرفتن، چه عقوبتی منجر می شده. و حالا اون وقت اگه واقعا این اتمام حجت از دید قرآن و از دید پیامبر یک مخاطب خاص داره، تکلیف مخاطب عامش به چه ترتیبه، حدود آیا با همون برابری اون وزنه اتمام حجت برای این مخاطب عام هم به همون سنگینی اون مخاطب خاصه که مخاطب عام مثلا ما میشیم، الان برای ما این اتمام حجت به چه صورت اتفاق میفته؟ حالا تو پرانتز شوخی بگم، در روی داره این قضیه برای ما یا نه ما هم هیچ در روی نداریم و اتمام حجت اتفاق داره؟ دیگه من بخوام خیلی توضیح بدم دیگه شاید جا نداشته باشه، شما قطعا گرفتید مطلب، برای همین در خدمتون هستیم. بفرمایید. باشه،
خیلی متشکرم حامد. پرسش هایی که مطرح کردی دقیقا اون پرسش های کلیدی هست که فکر کنم اهمیت داره راجبش صحبت کنیم. همونطور که میدونی من خودم هم علاقه داشتم که یک جلسه مختصی برای اتمام حجت داشته باشیم، چون به نظرم این خیلی بحث مهمیه و اگرچه در نشست‌های قبلی جسته و گریخته کم و بیش بهش اشاره کردیم، اما فکر کردم میتونه هنوز مبهم بمونه مقصود اصلی که من از این موضوع داشتم، و خوبه که این نشست رو که به نظرم میاد احتمالاً نشست آخر هست و حالا ما شاید یک نشستی بعدش داشته باشیم برای خداحافظی، ولی از جهت طرح موضوع فکر کنم دیگه نشست آخر حالا این فصل باشه، حالا تا ببینیم آیا فصل دیگری هم خواهد بود یا نه. از این نظر فکر کردم خوبه که راجع به این صحبت کنیم و متشکرم که این فرصت رو به من دادی. اتمام حجت، خب اولا از خیلی آغاز مسئله شروع کنم. توجه بکنیم که وقتی من میگم اتمام حجت، منظورم اون عبارت اتمام حجتی نیست که ما معمولا حالا مثلا در صحبت‌های خودمون معمولا وقتی عصبانی میشیم به هم دیگه میگیم. مثلا فرض کن شما ممکنه به من یه نکته رو بگی، بعد به من بگی من دارم باید اتمام حجت میکنم. این اون نیست. معمولا اون اتمام حجت که ما تو مکالمات میگیم یه حالت فقط تهدید صرفه، چیزی یعنی چیز استدلال زیادی توش نیست، فقط تهدیده، یعنی اگه این کار نکنی من به هر حال واکنش سختی نشان خواهم داد. اتمام حجتی که من میگم دقیقاً به معنی خود کلمه هست. خب اتمام یعنی تمام کردن، پایان دادن، تکمیل کردن، و حجت یعنی دلیل و شاهد و استدلال و غیره. در واقع اتمام حجتی که من دارم بهش اشاره میکنم اون حالتی است که شما برای یک فردی حجت، دلیل، شاهد کافی میاری بر مطلبی که داری برای اون فرد دعویش رو میکنی. خب من به طور خیلی ساده اگه مثلا فرض کنید که من میخوام به شما مثلا نشان بدهم که در کشوری برف هیچ وقت نمی آید، اگر من موفق بشم اینقدر استدلال بیارم که شما واقعا دیگه برات واضح مبرهن بشه که آره در اون کشور برف نمیاد، یا نه استدلال نه اصلا شما رو بردارم ببرم در اون کشور و مدتی رو در اونجا بگذرونید و بالعین ببینید که زمستان است ولی برف نمیاد، شما جای بهانه برای شما نباشه که بگید من قانع نشدم، بهش میگن اتمام حجت. در این معنی که من دارم به کارش میبرم که معنی است که بر مبنای فهم من از قرآن و از مفاهیم قرآنی میآید. از اینجا صحبت رو شروع میکنم که اگه یادتون باشه ما گفتیم که موضوع قرآن هدایت است، اسلوب قرآن انذار است و هدف قرآن تزکیه. من روی این انذار اینجا تأکید میکنم، اسلوب قرآن انذار است و این بحث رو من مطرح میکنم که اگر قرآن رو بخوانیم از اول تا به آخر، حالا یا بر مبنای این ترکیبی که قرآنهای امروز دارد یا مثلا بر یکی از روایات ترتیب نزول، قرآن رو که از اول تا به آخر بخوانیم، من عرض میکنم خدمتون که یک داستانی درش میبینیم، یک گفتمانی درش میبینیم، یک روایتی درش میبینیم و این روایت روایت اتمام حجت. قرآن برای ما یک داستانی را میگوید، یک روایتی را میگوید که به نوعی بهش به عنوان سنت الهی اشاره میکنه و این روایت این گونه است که خداوند پیامبران خود را میفرستد و وظیفه این پیامبران اتمام حجت است با مخاطبین مستقیم خودشان. و معنی این اتمام حجت این است که این پیامبران آنقدر تبلیغ می کنند، آنقدر ابلاغ پیام وحی رو می کنند و آنقدر در این تبلیغ خداوند آنها را پشتیبانی و حمایت می کند، حالا یا به توسط آنچه که مخاطبین به عنوان معجزه ببینند یا به واسطه وعده های الهی که ببینند داره عملی میشه، اینقدر این کار را پیامبر ادامه میدهد و انجام میدهد که برای مخاطبین مستقیم اتمام حجت ایجاد میشه. یعنی حق و باطل مثل سفید و سیاه از هم دیگه جدا میشن، یعنی به جای میرسد که در اون مرحله اگر کسی سخن پیامبر رو نپذیرد، این به خاطر این نیست که قانع نشده، این به خاطر این نیست که سخن به او نرسیده، بلکه به خاطر عناد و تکبر خودش. چون اتمام حجت انجام شده، سفید و سیاه از همدیگر جدا شدن. دو نکته رو من بگم بعد ببینم شما نسکی نکته میخواید بگید. نکته اول این که توجه بفرمایید، من دارم در محدوده ادیان ابراهیمی صحبت میکنم، پس قصه محدود است به ادیان ابراهیمی. نکته دوم، من اصلا به بحث های تاریخی کاری ندارم. من کاری ندارم که آیا واقعا برای اعراب زمان پیامبر اتمام حجت انجام شد یا نشد. من کاری به این بحث تاریخی ندارم. من دارم روایت قرآن رو میگم. یعنی قرآن اعتقاد دارد که این گونه است. این روش پیامبران است و قرآن اعتقاد دارد که این اتفاق برای مخاطبین مستقیم پیامبران گذشته افتاد و برای مخاطبین مستقیم این پیامبر هم دارد میافتد.
من دقیقا حالا سوالی که یهو به ذهنم رسید، حالا شما اوکی دومی که گفتید من به بحث تاریخیش کاری ندارم، دیگه من الان تعلل کردم که من سوالم به این بر میگرده یا نمیگرده. اینو از این جهت دارم میپرسم، حالا میگم شما تشخیص بده اگه بر نمیگرده که پاسخی نداره. پس این که در حقیقت قرآن داره ادعا میکنه که این یه سنت الهیست و به این ترتیب ما پیغمبر اکرم رو میذاریم کنار، نسبت به پیامبران قبلی این اتفاق، این سنت الهی افتاده. اما من فکر میکنم فقط این وسط از نظر، چون مجبورم یه بحث تاریخی بکنم، موساست که به نظر میرسه تا حدودی دعوتش موفقیت آمیز بوده. یعنی این خواهید میکنید شما دلایلی که اگه بیارید هیچ کس نپذیره، نمیتونید مدعی این باشید که من اتمام حجت کردم، دلایل من کافی بوده. وقتی نوح، حالا این تعبیر عدد رو من نمیدونم واقعا چقدر، حالا این که چیز نداریم، ولی مدت زیادی دعوی میکنه و هیچ کس نمیپذیره، شما به اون دعوی و اون اتمام حجت شک میکنید دیگه، میدونید چه وضع اتمام حجته. و بقیه پیغمبران ابراهیم، ما خب این چی، این از جهت تاریخی میخوام بگم که قرآن داره یه سنت الهی رو میگه که این سنت ظاهرا موفقیت آمیز نبوده، پس یا اصلا این دعوی حجت یه سوء تفاهم بوده، او فکر کرده دلیل آورده این بر هیچ کس قانع نشده، یا واقعا انقدر آدما اکثریت پلید هست مثلا، یعنی نتیجه اینطوری میخوام بگیرم. نمیدونم تونستم موضوع رو برسونم.
بله، دقیقا به این دلیل بود که من گفتم من کاری به اون بحث تاریخیش ندارم.
ما زرنگی کردیم البته.
نه زرنگی نیست، علتش هم خدمتت میگم. برای اینکه ببین، شما وقتی که مثلا میگی که نوح و مثلا این تعداد سال نوح مثلا تبلیغ کرده است و فلان، شما اینجا بحث رو از یک بحث نظری بر مبنای روایات کتبی که به عنوان کتب مقدس محسوب میشن، از اینجا بحث رو جدا میکنی، میاریش روی زمینه تاریخ میچینیش.
درسته.
شما وقتی همچی کاری بکنی، وقت من از شما اولین پاسخ پرسش رو میپرسم، آیا شما مطمئن هستی که اصلا شخصیتی مثل نوح وجود داشته؟
نه دیگه، این یه سوال بزرگه. بله، چون دفعه پیش هم ما یه، اگه خاطرم باشه، اصلا یه بحثی سر این کردیم که قرآن از آدمایی اس برده که ما اصلا هنوز شک داریم و اینا مانعی نیست.
دقیقاً. ببینید، من نمیگم نوح وجود نداشته است. من مورخ نیستم. تاریخ شناس نیستم، نمیدانم. مورخینی هستن که میگویند وجود نداشته. حضرت ابراهیم مورخینی هستن که میگن وجود نداشته.
بله.
من مورخ نیستم، من در مقام قضاوت نیستم، اما چیزی که من خدمت شما دارم عرض میکنم این است که قرآن آمده است یک روایتی رو به ما میگوید و در این روایت به ما میگوید که، یعنی در واقع به مخاطبین اصلی خود میگوید که بدانید و آگاه باشید که سنت الهی این گونه است که پیامبران میفرستاده است، این پیامبران اتمام حجت میکردن و این اتمام حجت به این معنی بود که این پیامبران سفید و سیاه رو از نظر حق و باطل از هم جدا می کردند. و وقتی که سفید و سیاه از هم جدا می شدند، آنگاه آنهایی که به سیاه مانده بودند و حق و پیام پیامبرشون را نمی پذیرفتند، در همین دنیا عذاب می شدند. چرا این همه ما داستان‌های عذاب امت‌های گذشته رو داریم؟ برای روایت کردن این داستان بود. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، سوره نساء آیه 165. خداوند این رسول مبشرین و منذرین رو می‌فرسته که دیگه برای این مردم بعد از این رسول حجتی نباشه. ناس اینجا از دید بنده و در فهم بنده مخاطبین مستقیم اون پیامبران بودن، نه همه انسان‌های دنیا الان ابد مخاطبین مستقیم اونها بودن. پس قوم لوط تبلیغی براشون میشه و بعد عذابی براشون میشه. قوم سمود، قوم نوح و قص الاهاز و همینجور اینگونه میره جلو جلو این اتمام حجت باز بر مبنای روایت قرآن بسیار حساب شده بوده، بسیار حساب شده بوده. این گونه نبوده است که حالا پیامبری بیاد و یک کم تبلیغی بکند و بعد بگوید خب دیگه تمام شد، دیگه من اتمام حجت کردم، دیگه انشالله عذاب بیاد و ما هم بریم به بقیه خود. آره، نه، این گونه نبوده است. حساب کتابی داشته. ببینید داستان حضرت یونس در قرآن داستان معروفی است. حضرت یونس چرا عذاب میشه؟ اون داستانی که در شکم ماهی افتاد،
واقعاً به خاطر اینکه کارو نیمه رها میکنه. احتمالاً
نیمه رها کردن کار یعنی چی بود؟ یعنی اتمام حجت رو نکرد، یعنی حجت رو تمام نکرد. آنگونه که ما میفهمیم حالا از آیات و بعد از روایات و احادیثی که آمده است، یونس پس از اینکه تبلیغ میکند و اینها به یک مرحله میرسه که احساس میکنه بس دیگه، کار تموم شد دیگه، من برم. چون باز سنت الهی بر این است که پیامبر تا وقتی در بین امت خودشه عذاب واقع نمیشه، پیامبر جدا میشه از من. من حالا یک دو آیه در مورد این میارم. یونس به این نتیجه رسید که من برم دیگه، حجت تمام شد. خب رفت و حجت رو تمام نکرده بود. عذاب الهی برای که آمد؟
برای خودش
آمد. که بعد در روایات میخونیم که اون وقت اون امت اتفاقا امت درستی شد و موحد شد و غیره. و زنون ذهب مغاضبا، این آیه معروف به این اشاره میکنه. خب بعد شما ببینید مثلا برای پیامبر ما چه میگوید؟ میگوید فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت، صبر کن، منتظر باش، صبر کن برای حکم پروردگارت بیا، مانند صاحب ماهی نباش، مانند یونس نباش. راجب چی داره صحبت میکنه؟ آیات زیادی از قرآن، آیات متعددی از قرآن به این مسئله اشارت میکنه که پیامبر میگه صبر کن، صبر، اون وعده خواهد آمد. این وعده‌ای که میگوید در همه جا منظور وعده عذاب روز قیامت نیست، منظور وعده آن عذاب دنیوی است که پس از اتمام حجت برای مخاطبین اولیه پیامبران میاد. اجازه بدید من در این نقطه یک بار دیگه روایت اتمام حجت آنگونه که از قرآن میتوان گرفت یا آنگونه که از قرآن فهمیده میشه یه بار دیگه بگم به اختصار. پس روایت اتمام حجت اینگونه است: خداوند در محدوده ادیان ابراهیمی، خداوند پیامبرانی میفرستد. این پیامبران اینقدر تبلیغ پیام را می کنند و در این کار آنقدر توسط خداوند حمایت می شوند که به نقطه می رسد که اتمام حجت می کنند برای مخاطبین مستقیم، مخاطبین اولیه خودش. معنی این اتمام حجت این خواهد بود که سیاه و سفید برای آنها جدا می شود. دیگر اگر کسی بگوید که من نمی پذیرم، از روی قانع شدن نیست، بلکه از روی عناد و تکبر است. روی کلمه تکبر تاکید میکنم. علتش هم میگم چرا. و بعد پس از این اتفاقی که میفتد این است که عذاب دنیوی برای آنها میآید. یعنی انگار که چون اینها پس از اتمام حجت کماکان در باطل ایستادند، دیگر نیازی نیست که صبر کنند آخرتی شود و روز قیامتی شود و قضاوتی بشوند و بعد عذاب بشوند. تکلیف از الان روشنه. انگار اون عذاب اخروی سایه اون در همین دنیا اونها رو میگیره و بعد ادامه پیدا میکند به آخرت که داستانهاش در قرآن بسیار. کاری که قرآن داره با مخاطبین مستقیمش میکنه این است که هی به یادشون میاره داستانهای امتهای گذشته رو، هی میگه ببینید قوم یونس چی شدن، قوم سمود، قوم عاد، قوم، ببینید اینها چی شدن، حواستون جمع بشه که شما هم ممکن است چنین شوید. فَإِنْ أَعْرَضُوا، این سوره فصلت آیه 13، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر که از تو اعراض کردن پیامبر پس از این اتمام حجت ها و اینها بهشون بگو انذارتون دارم میدم، میترسونمتون از چی؟ از یک صاعقه مثل صاعقه‌ای که بر قوم عاد و ثمود آمد. یعنی شوخی نیست، یعنی شما هم این پیامبر هم از همون سلسله پیامبر آمده، شما امت هم امتی مثل همون امت‌ها هستید، همان اتفاقا برای شما هم خواهد افتاد. تا اینجا بحثی نداریم؟
بحثی ندارم، ولی کماکان اون سوالم باقی است. خب شما هم از این جهت اینو می‌ذارین کنار دیگه. یعنی به هر حال این بحث اتمام حجت در مقام نظری که یک در یک کتابی این گونه داره ادعا میکنه که من، ببین دو تا نکته داره دیگه، یک من دلایلمو، دلایل قابل قبولمو کامل ارائه دادم، ما باید اول اینو بپذیریم که این اتفاق افتاده، پس نتیجتاً این اتفاق میتونسته بیفته. ما بخوایم بیایم بررسی کنیم که ببینیم چون من تو همون تیکه اولش بحث دارم، آیا واقعاً اون اتمام حجت به همین معنا واقعاً اتفاق افتاده یا نیفتاده، خب ما راهی نداریم دیگه. یعنی الان فقط باید بیایم از نظر تاریخی داستان رو بررسی کنیم که خب راهی هم به اون قضیه نداریم و گیره.
ببین حالا برای اینکه از این گیر بتونیم یک ذره، اگر در هم نمیان حداقل تکون تکونی بخوریم درباره امت‌های گذشته و اینها که اصلا دست اون کوتاهه.
بله بله،
اصلا نمیدونیم قضیه چیه. همونجوری گفتم بعضی مورخین بعضی از ورود بعضی از اون پیامبران رو زیر سوال بردن و تاکیدم میکنم، من نه تایید میکنم حرف اونها رو، من تکذیب میکنم، من مورخ نیستم، من فقط قبول میکنم که به صرف اینکه قرآن اسم پیامبران رو آورده لزوماً به این معنی است که اونها واقعا وجود
داشت.
من مشکلی ندارم که اگر یک زمانی ثابت بشه که برخی از آنها وجود نداشتن، من مشکلی با این قضیه ندارم به دلایلی که توی نشست قبلی
رو داشتم.
اما نگاه کنیم به بعضی از اشاره هایی که خود قرآن برای امتی که پیامبر به اونها نازل شد میکنه و ببینیم که چه چیزهای اونجا میبینیم و بعد از اونجا بتونیم بفهمیم که آیا میشه تصور کرد که این اتمام حجت برای اینها شده بوده یا نمیشه تصور کرد. ببینید اولندش که
برای خود زمان پیامبر خودمون،
برای خود زمان
پیامبر، درست خوبه،
اعراب زمان پیامبر و اهل کتابی که
بله،
به خصوص در مدینه بود.
آره این خوبه، این خوبه.
اولا که قرآن بسیار بسیار آیاتی دارد که اشاره میکنه که این کار رو نکنید، این اعتقاد غلط رو نداشته باشید در حالی که میدانید غلطه. ولا تدعو مع الله اندادا و انتم تعلمون، برای خداوند مثلا در کنار خداوند کسان دیگری رو نخوانید در حالی که میدانید. قرآن تأکید میکنه مرتب و مرتب که شما میدانید، شما میدانید که این درسته، باز دارید بر علیهش میرید. وقتی به اهل کتاب همونجا مدینه صحبت میکنه میگه شما این را مانند فرزند خودتون، مانند پسر خودتون میشناسید و تکذیبش میکنید. که حالا این بعضی گفتن منظور قرآنه، بعضی گفتن منظور پیامبر. قرآن وقتی که به خودش میرسه میگه اگر میتوانید چیزی شبیه به این، سوره‌ای شبیه به این بگویید، خب بیارید بگید. نمیتوانید. بعد شما نگاه بکنید، میرسن به این که وقتی که دستور عذاب میاد برای این امت، باز همونجا میگوید که اگر کسانی هستن که هنوز نیاز دارن بشینن و به حرف تو گوش بدن، به اینها فرصت بدهید. ببینید سخنانی در قرآن هست که به ما نشان میده که حداقل صاحب قرآن خودش قانع بوده که این اتمام حجت انجام شده و به مشخصه های اشاره کرده. ای داره میگه ببینید شما میدانید. میگه که اینو مثل فرزند خودتون میشناسید به اهل کتاب. میگه که اگر میتوانید یه چیزی شبیه به این بیارید، نمیتوانید. در جای دیگه میگه که اینها میگن که تو سحر میکنی. یعنی معلومه که اینها از این قرآن به یک شگفتی رسیده بود و نمیدونستن تکلیفشون با این شگفتی چیست. اینها همه اشاره هاییست که قرآن داره به وضعیت اون آدم ها در اون زمان میکنه. خب حالا یک نفر میتواند این گزینه رو برود جلو که خب اینا همه وهم قرآن بوده، اینا حالا یا دروغ گفته است یا توهم بوده. من این گونه فکر نمی کنم. من تصورم اینه که همه این اشاره ها دارن به یک واقعیتی اشاره میکنن و اون واقعیت این است که بله، این اتمام حجت انجام شده بوده به طور کلی، نه لزوماً برای تک تک افراد. و منظور منم از اتمام حجت لزوماً برای تک تک افراد نیست، بلکه به طور کلی انجام شده بوده. حالا به طور استثناء اگر افرادی بودن اون بحث دیگه. شما ببین حامد، اونجوری شما نگاه کن، یک لحظه با هم بریم به اون زمان. مردی بوده است میان سال 40 سال قبل از این که پیامبر بشه به امین معروف بوده. مردی بوده است که وقتی میخواد ابلاغ رسالتشو بکنه، اولین چیزی که حالا روایت شده میاد میگه این مردم اگر من به شما بگویم در پشت این کوه دشمنانی هستند که به شما حمله میکنن، میپذیرید از من یا نه؟ و همه میگن البته که میپذیریم، تو امین. مردی بوده است که بر طبق روایات وقتی سنگ حجرالاسود رو میخواستن بگذارن، از او کمک خواستن، میدانستنش به عنوان یک انسان صادق، یک انسان امین. مردی بوده است که در عمرش کلمات فصیح از نظر بلاغت در حد اعلا نگفت. حالا من نمیگم سواد نداشته، چون به نظر میاد که ایشون سواد رو داشتن، ولی کلمات بلیغ به اون گونه نگفت. یه دفعه این مرد میاد و شروع میکنه به صحبت کردن و کلماتی رو نقل میکنه که برای مخاطبین شگفت‌انگیز. این کلمات شگفت‌انگیز از لحاظ زیبایی و از لحاظ معنا. اینا چیز ساده ای نیست. از الشمس و کورت و از النجوم انکدرت. شما ببین، من و شما که زبانمون زبان عربی نیست، وقتی عبدالباسط اینو میخونه مو به تنمون سیخ میشه. با وجود چندان سوال ممکنه در ذهن شما حامد باشه که خب چرا، آخه برای چی؟ کماکان آدم به چیز میاد، به تکون میخوره. شما تصور کن اولین بار این سخنان از زبان این مرد آمد و این جماعت این رو شنیدن. بعد تصور بکن که یکی یکی انسانهای اومدن و ایمان آوردن به پیام. بسیاری از اون انسانهایی که آمدند و ایمان آوردن، خود آنها هم انسانهای قابل احترام و انسانهای معتبری در اون جامعه بودن. و بعد این انسانها که آمدند و ایمان آوردند و بخشی از این چیز شدن، یواش یواش با خود این پیامبر یک روال اخلاقی رو آوردند که این روال اخلاقی قابل تقدیر بود. یکی دانستن همه انسان، یکی دانستن سیاه و سفید، تقوا، امانتداری، غیره و غیره و غیره و غیره. قبلن هم گفتم، نمیگم تو اون اعراب اخلاق اصلا نداشتن، اتفاقا اخلاق داشتن، ولی این گروه همون اخلاق رو به حد اعلای خودش داشتن میرسید. اون روایتی که شده از جعفر طیار برادر حضرت علی در حبشه که توضیح میده که ما چگونه بودیم و چگونه شدیم از آمدن این پیامبر. و بعد میبینن که اگرچه این یک نفر انسانه و کسانی که باهاش جمع شدن در حال تعدادشون کمه، ما کاریشون نمیتونیم بکنیم و اینا روز به روز دارن قدرت میگیرن. و بعد این آیه هایی که داره به این آدم نازل میشه از همون روز اول به ما گفته که شما ضعیف خواهید شد، شما شکست خواهید و او برنده میشه و این طور شد. ببین این خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. و حالا بسیار دیگه از داستان هایی که از پیامبر روایت میکنن، از حرف هایی که میزده، سخنانی که میگفته، برخورد هایی که داشته و اینها، بعد اینا رو ما میبینیم میدانیم و بعد قرآن خودش داره میگه شما میدانید بارها میگه انتم تعلم، شما میدانید. و اصلا کلمه کافر حامد یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که میپوشاند یه چیزی چی رو میپوشاند؟
میداند که میپوشاند و یعنی که
حقیقت رو داره میپوشاند. همه اینا رو که روی هم بگذارید، من از شما میپذیرم ممکن است در اون جماعت افرادی باشن که هنوز براشون اتمام حجت نشده باشه، ولی در کل این اتمام حجت دور از ذهن نخواهد بود که شده باشه بعد از حدود 21-22 سال، حدود اون 23 سال کل رسالت بود. مکه 1-2 سال قبلش فتح شده بود. پس ببین، بر این مبنا من دعوی من این است که، یعنی من میگم که بله، قرآن این اتمام حجت و روایت اتمام حجت رو مطرح میکنه و دعوی من همین است که دور نیست این اتمام حجت. حالا اینکه امتهای گذشته چگونه بودن، همونش خدمتون گفتم، اون بحثیست که ما نمیتونیم خیلی راجعش وارد جزئیاتش بشیم، ولی برای مخاطبین قرآن میتونیم. حالا ببین حامد، این نکترم در نظر بگیر، تمام این توضیحی که من دادم که شرایط این گونه بوده است، پیامبر این گونه بوده است، پس می توان قبول کرد که دعوی اتمام حجت قرآن برای مخاطبین مستقیم قرآن در آن زمان درست بوده. شما تصور کن تمام این حرفایی که من زدم اصلا خطا باشه، اشتباه باشه. هنوز بحثی که من دارم می کنم بحث بسیار مهمی است. چون ببین، نکته‌ای که من دارم اینجا مطرح می‌کنم این است که قرآن مفهومی به نام اتمام حجت رو بنا کرده برای مخاطبین مستقیم خودش و من توضیح خواهم داد که این اتمام حجت برای مخاطبین غیر مستقیم بر مبنای همان قرآن صدق نمی‌کند. این در عمل برای فهم دستورات و مفاهیم قرآنی بسیار مهمه. حالا چه شما بپذیری که اون دعوی قرآن درباره مخاطبین مستقیمش درست بوده است یا درست نبوده است، کماکان مفهومی رو داره مطرح میکنه که این مفهوم برای مخاطبین مستقیمش یک معنی داشته و برای مخاطبین غیر مستقیمش معنی متفاوتی داشته یا اصلا معنی کاربردی یکسانی نداشته، که این رو توضیح خواهم داد. حالا ببین حامد، این عرض کردم خدمتت که این اتمام حجت که به اتمام میرسه بر اساس این روایتی که قرآن میکند، عذاب الهی در همین دنیا برای مخاطبین مستقیم آن پیامبران میآید. حالا به نظر میاد و از قرآن اینگونه میتوان برداشت کرد که این عذاب الهی بر اساس روایت قرآن، اون زمانی که پیامبر صحابی زیادی نداشته، به صورت بلایای طبیعی میامد، حضرت نوح و حضرت لوط و غیره و غیره. آن زمانی که پیامبر صحابی بیشتری داشته، این عذاب الهی می توانست به دست یاران پیامبر و به صورت جنگ با آن کافرین خودش رو نشون بده. نمونه های از این در داستان های حضرت موسی است سفر تثنیه را اگر بخوانید اشاره هایی به این میبینید در تورات و در قرآن هم که حالا خدمتتون عرض میکنم. شما ببینید مثلا آغاز دستور برای نازل شدن این عذاب الهی برای مخاطبین مستقیم قرآن سوره توبه بوده، براءت من الله، این آغاز اون دستور بوده که البته من معتقدم سوره توبه در واقع یک سوره مستقل نیست و در واقع ادامه سوره انفال، در این مورد پیامی هم فرستاده بودم در کانال اون گونه که امروز نام گرفته است سوره توبه، شروع میشد با براءت من الله و رسوله و دستور در واقع آغاز این عذاب الهی از اینجا میاد. همین جا باز شما نگاه کنید قبل از اونجا که میگوید که بله بهشون فرصتی بدید و بعد برید و باشون بجنگید و اینها، همین جا میگوید که و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانه قوم لا یعلمون. و هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورده پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس به مکان امنش برسان زیرا اینان مردمانی نادانند. یعنی حتی اونجا هم که دستور عذاب الهی میاد باز این حاشیه رو باز میکنه که میگه اگر باز کسی هست که نیاز داره که بنشیند و گوش کند و بیشتر بشنود این فرصت رو به او بده. ببین حامد که اینجا وقتی صحبت از این عذاب الهی میشه ببین که چی میگوید در آیه 14 قاتلوه یعذبهم الله به ایدیکم، باشون بجنگید یعذبهم الله به ایدیکم، خداست که داره عذاب میکنه به دست شما. یعنی در واقع این عذابی که اینجا خداوند راجبش صحبت میکند علت این عذاب همانیست که قوم نوح داشت، یعنی بعد از اتمام حجت کماکان بر موضع خود با عناد و تکبر ایستادن. این همونه، فرقش اینه که اونجا نوح خودش بوده است و خانوادهش و چند تا دوست، همین عذاب برای اونها به طور طبیعی میاد. اینجا پیامبر خب صحابی زیادی داشت، یک شهر بالاخره جز صحابیش بودن و بنابراین عذاب به دست اونها میاد. ببین شما در سوره انفال فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نیستید که دارید اونها رو میکشید، خداست که داره اونها رو میکشه. پس ببین داستان همون داستان اتمام حجت. گفتم روی کلمه تکبر تاکید میکنم، علتش همینه، در کلمات قرآن این کلمه کبر و تکبر به نظر میاد در جایی به کار برده میشه فردی به خاطر تکبری که دارد به خودش اجازه نمیدهد که حرف حق رو بپذیرد. حالا یا این است که حرف حق رو میشنود میفهمد که حق است و نمیپذیرد، یا این است که اصلا اینقدر تکبر داره که گوشش بسته است، سمون بکمون آمیان اصلا نمیشنن. اولین کسی که در قرآن میگوید که این تکبر ورزید کی بود؟
شیطان.
آفرین. از تکبرت یا تکبر میورزید؟ انگار یک در واقع یه سرنخیست که قرآن به ما میده که برای مخاطبین مستقیم قرآن آن چیزی که باعث اون عذاب الهی شد نهایتاً این تکبری بود که اینها داشتن. ما فعلا فقط داریم راجع به مخاطبین مستقیم صحبت می‌کنیم، بعد میایم ببینیم که حالا برای دیگران این چه معنی پیدا می‌کنه. پس بریم این آیه دیگر هم بخونم خدمت شما و بعد یکم توضیحات دیگه هم بدم. میگوید که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند نوشته است که من و پیامبرانم رسولم ما غلبه میکنیم، ما همیشه پیروزیم. الان دقت کنید رسول میگه، انبیا نمیگه، اون یه بحث فنی است که حالا الان من راجعش صحبت نمیکنم. این که میگه لاغلبن من قطعا پیروز می شدم، ما قطعا اینها پیامبر و خداوند پیروز می شن، این اشاره به همین روال می کنه. یعنی تکلیف روشنه، اینها اتمام حجت می کنند، یا این است که شما می پذیرید یا این است که شما نمی پذیرید. در هر دو صورتش غلبه با اینهاست. اگر بپذیرید که شما هم جزئی از اینها می شید، اگر نپذیرید عذاب می شوید، عذاب همین دنیا. و بعد ببین برای پیروان این پیامبران، پیروان مستقیم این پیامبران، این همون صحابه این پیامبر، برای اونها هم بشارتی میاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شما وعده میدن برای کسانی که ایمان و عمل صالح دارن که این شما رو جانشین میکند در این زمین، همان گونه که آنهایی که قبل از شما بودن رو جانشین کرد. این منظور، حالا دید من این گونه است، فهم من این گونه است، این منظور در نزدیک آخر روزهای آخر کره زمین و قبل از قیامت و اینها نیست. این منظور برای هر امتی است که پیامبری براش اومده، امت مستقیم اون پیامبر، که شما قوم نوح اینها رو ما عذاب میدیم، شما جانشین میشید. شما قوم لوط و پیروانش، اینها رو ما نجات میدیم، اینها عذاب میشن، شما جانشین میشید. شما امت پیامبر، صحابه پیامبر، اینها رو ما عذاب میدیم، شما جانشین میشید. حالا اونگونه که تاریخ به ما میگوید، دیگه این تاریخ است که میدانیم که خوشبختانه امت پیامبر این انادی که کردن و نپذیرفتن پیامبر تا آخر نبود. بالاخره به فتح مکی که رسید دیگه اونجا پذیرفتند. خب بنابراین دیگه بیش از اون بر مبنای قرآن نیازی به اصطلاح عذاب دنیوی نبود و همانجا قصه تمام شد. پس چرا قرآن اینقدر داره داستان پیامبران گذشته رو نقل میکنه؟ برای اون امت پیامبر، برای اون مخاطبین مستقیم نقل میکنه. یه حواستون باشه، شما حامد معلم بودی، خیلی وقتا توی معلمی که میکنی میگیم یا آقا ببین کلاس قبلی چه کردن، چه ها شد، همچی شد، فلان دانشجو این کاری کرد، چنان شد. این همون است. انذار به این معنی است در قرآن، به این مخاطبین مستقیم داره انذار. چرا اینقدر در قرآن اینقدر هی میگوید کافر کافر تو میری به جهنم؟ با اینها داره صحبت میکنه، با اونهایی که داره اتمام حجت براشون میشه. یعنی من در پاسخ به یکی از دوستانی که میگفت چرا قرآن اینقدر راجع به جهنم صحبت میکنه، گفتم حالا اونو میتونیم بحث کنیم، ولی دقت کردی که در بیش از 90% موارد، حالا این 90 که من میگم تقریبا میگم حساب که نکردم، ولی در بیش از 90% موارد این عذاب الهی به مخاطبین مستقیم پیامبره ها، اصلا با من و شما کاری نداره، به خاطر اون قضیه اتمام حجت. ببین حامد، این داستان اتمام حجت همه چیز رو عوض میکنه. وقتی پیامبری میاد به قصد اتمام حجت، این انگار که یک نمای کوچکی از روز قیامت در اون سرزمین برپا میشه. قوم نوح و حضرت ما، پیامبر ما، و در نظر بگیر جنگ بدر و احد و بعد فتح مکه، انگار خداوند داره قدم میزنه خودش در اون سرزمین، یک روز قیامت کوچکی انگار برای اونها داره به وجود میاد. قصه کاملا فرق میکنه با زمانی که این سنت اتمام حجت انجام نمیشه و وقتش نیست. ببین بر این مبنا حامد، بعضی چیزهایی که ما یا در قرآن میخوانیم یا در روایات میخوانیم و به نظر میاد روایت صحیح است، و گاهی وقتا فکر کنیم خب این که خیلی به نظر عادلانه نمیاد یا اخلاقی نمیاد، بعضی از اینها علتشی که اینها متعلق به اون سناریو بوده، برای اون زمان و برای در واقع اینها نتیجه اتمام حجت بوده. مثلا دوستی نکردن با اهل کتاب، در آیات قرآن میگه باشون دوستی نکنید، اگرچه باز همونجا میگه که لیسو سبا، همشون مثل هم نیستن. ولی اصلا اصل این قضیه، یعنی ببین اینجوری برات بگم، ما امروز اگه مثلا بخوایم بیان بگیم آقا آخه اینطوری نیست که نباید با همه اهل کتاب نباید مثلا با همشون نباید دوستی کرد و اینها. خب درسته این آیه آمده، ولی منظور نیست که نباید باشون دوستی بکنیم. بعد مثلا ما میایم استدلال میکنیم، بعد استدلالی که میکنیم میگیم که ببین میگه لیسو سبا، همه مثل هم نیستن. من به نظر من خود این استدلال مشکل داره. مشکل این استدلالی که ما فرضمون این است که این آیه که میگه با اهل کتاب دوستی نکنید منظور تمام اهل کتاب دنیا الان ابده، حالا اون آیه لیسو سبا میگه نه همشون نه. خیر، بر مبنای این روایتی که من گفتم اینجا هم منظور از اهل کتاب، اهل کتاب در مدینه بوده که برای اونها هم اتمام حجت شده بود. البته از اونها خواسته نشده بود که بیان مسلمان بشن، ولی ازشون خواسته شده بوده که این پیامبر رو حداقل تکذیبش نکنن، دشمنی نکنن، حمایتش کنن. شما ببین مثلا بعضی از احکام مثل اینکه مثلا روایاتی داریم که میگه خون مسلمان برای کافر ریخته نمیشه. معنیش اینه که اگر مسلمانی کافری رو بکشد خون و مسلمان رو نباید بریزه. خب این میاد تعمیم داده میشه، کافر میشه نامسلمان و بعد به این نتیجه میرسیم که او پس خون مسلمان برای نامسلمان نباید ریخته بشه و خب این اخلاقی نیست قطعا. درسته و فکر هم نمی کنم در بسیاری از کشورهای مسلمانی رو عمل کنم، فکر کنم واقعا میگیرن که شو قتل و مرتکب بشه. اینم باز به همون برمیگرده، اون کافر عذاب الهی در این دنیا بر او قرار بوده بیاد به هر جهت، اصلا اون کافر به حساب دیگه نمیاد در اونجا چون اتمام حجت براش شده. ارث، روایت داریم که اصلا کافر ارث نمیداره. اون قضیه اون مخاطب مستقیم بوده که اتمام حجت براش شده. گواهی کافر رو نپذیرید، باز اونجا بوده، اون زمان بوده. برای کافر طلب مغفرت نکنید، اون زمان بوده. شما ببین مثلا آیه قرآن که میگه خداوند هر گناهی رو میپذیرد به غیر از شرک، میگه شرک دیگه بطن شرک اگر باشد دیگه کاریش نمیشه کرد. خب سوال خیلی ساده من میپرسم، چه گناهی کرده اون بنده خدایی که مثلا در یک جامعه ای در هندوستان به وجود میاد که جدن در جد مشرک بودن؟ خب حامد به همون دلیل که من و تو مسلمان اون
بله.
شده دیگه، ما بارها راجع به این صحبت کردیم دیگه، درسته؟ حالا اگه خداوند بگوید من تو رو نمیبخشم و او برگرده بگه خب تو چرا من رو در اونجا پس به دنیا آوردی، تکلیف چیست؟ این هم همونه، یعنی اونجایی که میگه که هر گناهی را میبخشد به غیر از شرک، اونجا هم مخاطب مشرکین زمان پیامبرن چون برای اونها اتمام حجت انجام شده بود.
من با این تعابیر شما اینطور میفهمم که اصلا کافر مال همون موقع است، ما الان کافر نداریم.
ببین اینجوری من سوال میپرسم، آیا بنده و جناب عالی از پیامبری به نام یونس بصیرتر و بیناتر و حکیمتر هستیم؟ اگر اون پیامبر اشتباه کرد و فکر کرد اینها دیگه کافر شدن من برم که عذاب
بیاد
برای وحی الهی صبر نکرد، ما که دیگه تکلیفمون روشنه. دستور الهی برای پیامبر اسلام میاد که الان برید و بجنگید براءتون من الله. آیه از قرآن برای پیامبر میاد که صبر کن، صبر کن، هنوز وقتش نشده، صبر کن، صبر کن. به عبارت دیگر این که ما کسی رو کافر بدانیم چیزیست که تنها خداوند میداند و بس. برای اینکه کافر دانستن یک فرد نیت خانی اون فرد، انگار که ما علم غیب داریم. اگر که کسی حرف حق را نپذیرد، و البته اینجا من یه اشاره هم بکنم برای دوستانی که ممکنه فقط این قسمت رو گوش کنن، صحبت از پذیرفتن حرف حق ها، صحبت از مسلمان شدن نیست.
بله.
ما قبلا گفتیم من اصلا اعتقاد ندارم که خداوند می‌خواسته همه مسلمان بشن.
بله.
از حرف حق. بله. کسی که در جاده باطل است، حالا حقی به او ارائه شده است. اگر او نپذیرد، ما نیت خوانی نمیتونیم بکنیم. ما علم غیب نداریم که فکر کنیم که این پس این اتمام حجت براش شده و حالا پس چون نپذیرفته پس این کافره.
من با توجه به اینکه شما هنوز معنی اتمام حجت رو برای مخاطب عام مطرح نکردید، حالا اونو وقتی مطرح کنید ممکنه این حرف من توش انقلاب بیاد، و همه تاکیدتون بر اینه که در حقیقت من الان اینجا نوشتم وظیفه پیامبران اتمام حجت مخاطبین مستقیم خودشان است، و الان ما پیامبری نداری، کسی که در حقیقت این اتمام حجت رو نپذیره اصلا میشه کافر در حقیقت. و الان که اصلا پیامبری وجود نداره که اتمام حجت مستقیم بکنه، به این معنا من فکر کنم مثلا ما کافری نداریم. به نیت خوانی هم کار ندارم، این که کسی خدا رو قبول داره نداره، اسم بر خودش میذاره، به این کار رو کار نداره. اصلا با این تعریف اتمام حجت مستقیمی از طرف پیامبری الان به هر دلیلی نیست. مگه حالا شما اتمام حجت عامم تعریف بکنید و اون وقت این رو هم وصف بکنید به اون قضیه کافر اینا.
من جمله شما رو این گونه میگم که چون الان پیامبری در حیطه حواسمون باشه، ما فقط در مورد ادیان ابراهیمی صحبت.
درسته، بله بله.
چون ما پیامبری در حیطه ادیان ابراهیمی الان نداریم، یا حداقل ما اعتقادی به پیامبری الان نداریم که وجود داشته باشد، برای همین اتمام حجت پیامبرانه انجام نمی شود. برای همین ما اجازه نداریم کسی رو کافر بنامیم. این قضیه. خب کجای کار بودیم؟
الان به نظرم دیگه فکر کنم بعد وارد بحث دنسکافی فکر میکنم در مورد این روشن شد که مخاطب مستقیم کیست و وظیفه پیامبران چی بوده. حالا اگه زودیم برگردیم به همون سوالی که حالا در ادامه اون میاد و موضع ما و مخاطبین عام.
بسیار. ببین حامد، این اتمام حجت یه بار دیگه مرور کنیم چی بود. اتمام حجت یعنی این که آنقدر دلیل آورده شود یا آنقدر شاهد آورده شود که فرد دیگه نتونه ادعا کنه من قانع نشدم، و اگر نمیپذیرد بر مبنای کلمه قرآن از روی تکبرش باشه، از روی عناد باشه. همین ملاک، ملاک عذاب الهی در آخرت هم هست. باز تأکید میکنم ما داریم با ترمینولوژی، ما داریم با لغات ادیان ابراهیمی صحبت. همین ملاک عذاب الهی در آخرت، یعنی اصلا کاری نداریم یک فردی در زمان پیامبر بوده است یا قبل یک پیامبر بوده است یا قرنها بعد از یک پیامبر بوده. این فرد اگر بر سبیل باطل باشد، اگر از نظر رفتار و اعمال کار زشتی را انجام بدهد در حالی که میداند که این کار بد است، این هم خودش برای خودش اتمام حجت انجام شده و همین تکبرش هم باعث میشه که در اون در روز قیامت اگر بخشیده نشه عذاب بشه. الیس جهنم مثوان للمتکبرین. ببین چند بار دارم، ببین که این واژه کب داره سیر میکنه توی قرآن. از شیطان شروع میشه، به مخاطبین پیامبر بعد داده میشه و بعد میره به اهل جهنم. الیس جهنم مثوان للمتکبرین، آیا جهنم خانه متکبرین نیست؟ این کبری که باعث میشه فرد با وجود این که میداند چیزی غلط است از روی خودخواهی و کبران بچسبد، این میتواند اون فرد رو مستوجب عذاب الهی کند در آخرت. حالا اینکه عذاب الهی میشود یا نه الله
متوجه،
ولی از نظر نظری شما ببین آیه که من فکرم حداقل دو بار تو این پادکست نرسته به درخت راجعش صحبت کردیم، آخر سوره، اواخر سوره مائده که راجع به پیروان حضرت عیسی که بعد گفتم اینو بارها گفتم که بعد خداوند به حضرت عیسی میگه تو گفتی اینها تو رو عبادت کنن، و حضرت عیسی میگه خیر، بعد میگه الیوم ینفع الصادقین صدقهم، امروز صادقین این صدقشون کمکشون میکنه. خب اینجا منظور از صادقین چه کسانی است؟ کسانی است که به اشتباه از روی صدق یک همچین تصور غلطی داشتن، به نفعشون میاد. و بعدم اینجور نمی کنه که آره ما اینا رو حالا نجاتشون میدیم، در بهشت فقط بشینن. نه خیر، میگه از صالحین هم، یعنی اصلا طبقات بالا، طبقات بالا. پس ببین صدق در برابر بی صداقتی و تکبر، این ملاک انسان می شود پس از مرگ. و من همش گفتم در ادیان ابراهیمی من یک لحظه این درب خانه ادیان ابراهیم رو یک لحظه بازش میکنم و میگم بلکه در هر راه و روش معنوی که شما نگاه کنید میبینید به گونه همین رو گفتن که دانسته غلط انجام بدی مشکل پیدا میکنی. و در رو ببندیم برگردیم به ادیان ابراهیم. پس تفاوتی که دارد حامد این گونه است. ببین انسان ها در این جهانی که به دنیا آورند از بعد به خلقت تا الان تا الال آخر اگر آخری باشد، اگر که از روی تکبر کاری را که می دانند غلط است کماکان انجام بدهند، از روی خودخواهی تکبر، اینها دارند در واقع یک بدی رو به نفس خودشون وارد میکنن. کسب سیئه من احاط بهی خطیئتهو، کسی که خطاش به او احاطه پیدا کنه. کی احاطه پیدا میکنه؟ وقتی که این خطا دیگه دانسته است، از روی ندانستن نیست، از روی خودخواهی است، از روی تکبر. نفس خودشون رو به گونه آلوده میکنن نفلا که در جهان پس از این جهان، در خانه ادیان ابراهیم رو دوباره باز میکنن، در جهان پس از این جهان هر چه میخواهد باشد، بهشت و جهنم، تناسخ یا هر گونه دیگری که بعضی دیگر گفتند، اگر این گونه آلوده بشه وقت اونجا مشکل پیدا میکنه، به اندازه کافی سوخت با خودش نداره که حرکت کنه، مشکل پیدا میکنه. حالا در ادیان ابراهیمی در خانه رو دوباره میبندید. در این حیات انسانی از بد به خلقت تا که بشود که ما ندانیم، بر مبنای روایت ادیان ابراهیمی که قرآن میگوید، در مقاطعی خداوند پیامبران میفرستند. اون پیامبران مثل کاتالیزور عمل میکنن در شیمی، درسته؟ اون پیامبران برای امت خودشون این اتمام حجت رو حتمی میکنن و سریع میکنن و جمعی میکنن، و چون اینگونه میکنند اون وقت اون عذابی که در آخرت منتظر اونهاست از همین دنیا دامن اونها رو میگیرد. برای انسانهای دیگر این گونه اتمام حجت، این گونه سیستماتیک، نظامگرا، رسمی توسط پیامبر وجود نداشت. برای ما هر فردی خودش اتمام حجت خودش شده، بر مبنای تجربیات خودمون، بر مبنای مشاهدات خودمون، چیزهایی که میبینیم.
من نمیدونم حالا چقدر ربط داره، به نظرم میرسه این بحث از این حیث یه بحث رو من نمیدونم تو قرآن تاکید شده یا احادیث، و به هر حال من همیشه میشنیدم که به یه نوعی فطرت پیامبر هر فردی هم هست. این نکته که شما میفرمایید مبنی بر این که در حقیقت اتمام حجت ممکنه اتفاق بیفته بر هر فردی، بحثای اخلاقی، بحث به همین موضوع فطرت برای من بولد میشه در حقیقت به یه نوعی اتمام حجت عام.
فطرت الله التي فطر الناس عليها. بله، این همون آفاق و انفسه که در قرآن داریم دیگه. ببین پیامبران که تنها راه و تنها روش هدایت که نیستن که.
درست.
ما مرتب در حال دیدن علمهای هدایتیم، فطرت خودمون، وجدان خودمون، داستانهایی که میشنویم، نگاه به طبیعت اطراف خودمون، انسان‌های اطراف ما، ما اگر بخواهیم مرتب در حال گرفتن هدایتیم. خب پیامبری که میآید او انگار که رسمیش میکنه، میگه خب حالا همه جمع شین بشین تو این کلاس، رسما میخوام درستون بدم. اون رسمیش میکنه. پس تکرار میکنم، اتمام حجت به معنی این که هر کسی اگر که کاری رو بکند که میداند غلط هست، باطل است، ظلم است، ولی باز انجام بدهد، خب این فرد ممکن است که پس از مرگ با مشکل روبرو بشه. این برای همه انسان است. اتمام حجتی که پیامبران میکنند برای مخاطبین مستقیم خودشون بوده، و اون موقعی است که این اتمام حجت رو جمعی رسمن و با کمک وحی یا پشتیبانی الهی انجام میدن، اون وقتی انجام بشه برای اون مخاطب مستقیم نتیجهش این میشه که اون عذاب الهی صبر نمی کنه تا روز قیامت در همین دنیا. به نظر میاد که یکی از علتهایی که این گونه از اون اتمام حجت این است که کمک میکنه به تأسیس یافتن اون امت موحد، مثل امت مسلمانان، امت یهود و امتهای امت ابراهیم، امتهای گذشته. شما نکته داری یا من ادامه؟ حالا من فقط دیگه آخرین نکته رو میگم.
بله بفرمایید.
پس ببین حامد، چه موضوع قرآن هدایت، این برای همه است. هدف قرآن تزکیه است، این برای همه است. اسلوب قرآن انذار، این مختص مخاطبین مستقیم بوده، برای اونها کار کرد. شما الان هر چقدر بیاد بگم بگی خب آخه چرا خدا، چرا قرآن این اسلوب رو به کار برد، من به شما میگم خب به هر حال کار کرد براشون دیگه، درست؟ مگه کار نکرد؟ خب مسلمان شدن دیگه. این اسلوب برای اونها کار کرد. برای من و تویی که امروز قرآن را میخوانیم، خصوص نسل جوان که طبعا و حقا حساسیت بیشتری داره، اجازه نباید بدیم یا خوب اجازه ندیم که وقتی مثل آیات قرآن را راجع به عذاب الهی، اون حالا یک بار شما گفتی خشونتی که به نظر میاد در برخی آیات هست، اجازه ندیم که اینها پیام اصلی قرآن رو در ذهن ما ابری و مقشوش بکنه. متوجه باشیم که علت این که اینها اینگونه آمده است برای انذار اون مخاطب مستقیم بوده، چون میخواسته برای اون اتمام حجت بکنه، برای اون اتمام حجت کرد که بعد اونها آمدند و مسلمان شدند و به تبع آنها من و شما مسلمان شدیم. آخرش درسته؟ خیلی اون کار نمی کرد که اون وقت اونا مسلمان نمی شدن، ما مقمه مسلمان نبودیم. درسته؟ پس برای من و تو، برای اون جوان، اگر بگیم که این انذار، حالا این انذار یک معنی عمومی البته داره، اون معنی عمومیش ده که به هر حال مواظب خودتون باشید، هر کاری عاقبتی داره، بله این معنی عمومیش برای همه هست، ولی به اون معنی خاصشون معنی است که من گفتم. حالا اگر بگیم که خب پس اسلوبش انذار قرآن، پس برای مخاطب امروز چه جنبه ای از قرآن رو باید بهش توجه بکنه تا اون هدایت و تزکیه رو بگیره؟ این سوال خیلی خوب میتونه باشه دیگه. شما میگی که ببین، من بگی خب ببین تو داری میگی که هدایت و تزکیه، موضوع هدایت است و هدف تزکیه، میگی اسلوب انذاره، به نوعی انگار داری میگی وسیلهش وسیله، این وسیله انذاره. حالا شما داری میگی این انذار برای ماها اون معنی رو نداره، خب پس ما چه کنیم؟ مثلا چه چیزی، چه جنبه ای از قرآن؟ یک بار دیگه من گفتم خدمتتون، در قرآن مقدار زیادی هم میاد که میگه که ما اینو فرستادیم برای تو، به تنذر، برای اینکه انذار بدیم. از آن طرف بسیاری هم در قرآن میگه که لیذکر، ذکر، ذکر، ذکرن للعالمین، ذکر، یاداوری. این یاداوری هم یاداوری از نظر حافظه نیست ها، یعنی چیزی رو شما تو حافظت یادت رفت که من میخوام یادت، نه، همون فطرتیست که شما این چیزی که قرار بوده باشی، چه چیزی تو قرار بوده چه باشی، یاداوری. قرآن برای ما اون یاداوریست. حتی همین آیات انذار هم برای ما نقش یاداوری پیدا میکند. اگر من و شما بگیم که خب از مورخین گفتن نوحی وجود نداشته، ابراهیم وجود نداشته، حضرت محمدی که وجود داشته و اون تاریخ رو که ما میدانیم، خب ببین که این انذار برای اونها چی کار کرد، اون هم برای ما یاداوریست. ما قرآن رو یاداوری کتابیست، یاداوری برای معنویت. معنویت هم قبلا گفتم، معنویت آنجاست که ما در سه ارتباط اخلاق درست داشته باشیم و این سه ارتباط با همدیگه در تعامل مثبت قرار بگیرن، ارتباط با خود و خدا و دیگری که شامل محیط و حیوانات و انسان ها میشن. آره من این بحث کل بحث اتمام حجت رو
سوالی سوالی. بله، من از منم سوالی الان ندارم و بها خیلی ممنون و متشکر که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، خیلی هم عالی بود.
خواهش کنم. من فقط توی حالا پرانتز عرض کنم که برای دوستانی که علاقه من احتمالاً بودن و بحث های دکتر سروش در مورد قدرت، دین و قدرت و مطرح میکردن و من اون بحث ها این توفیق رو داشتن که مثلا نکاتی هم من مطرح بکنم، این بحث بود که من مطرح کردم که خب به این وسعت نتونستم مطرح کنم، ولی کل حرف همین بود که اون چیزی که دکتر سروش به عنوان اصرار دین بر قدرت نمایی مطرح می کردن، من اون رو در واقع همین بحث اتمام حجت برای مخاطبین مستقیم می بینم. این نقطه در واقع تفاوت بود که من با ایشون در این مورد داشتم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکر از فرصت و وقتی که به ما دادید. ما حالا ایشالا یه جلسه کتای دیگه هم در خدمت شما برای جمع‌بندی خواهیم.
خیلی متشکرم.
ممنون، متشکر، خیلی ممنون.
خداحافظ.